سخنران
مکاشفه از 10 تا 11 شیپورها و میان پرده 2024 دیو موتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 15 مکاشفه فصلهای 10 و 11 شیپورها و میان پرده است. در بلای آخر یعنی بلای شیپور که ششمین بلای ذکر شده در فصل 9 است، با 4 فرشته آشنا شده ایم که ممکن است همون 4 فرشته ای باشند که در ابتدای فصل 7 بادها را مهار می کردند. اکنون آنها بالاخره آزاد شدند و اجازه دارند داوری مخرب خود را رها کنند و زمین را ویران سازند. و آنها این کار را به شکل انبوهی یا گروه بزرگی از سواران بر اسبهایشان انجام می دهند. و 4 فرشته را می توان در اینجا به عنوان رهبران آن سواران بر اسبها در نظر گرفت. این موضوع مشخص نیست، اما محتمل است. مطمئناً آنها مسئول آزاد کردن آنها هستند. تعداد سواران اسب یا تعداد این سوار نظام، حداقل در ترجمه انگلیسی اینجا در نسخه بین‌المللی جدید که من از روی آن می خوانم، 200 میلیون نفر توصیف شده است. به معنای واقعی کلمه 2 ضرب در 10000 ضرب در 10000 است که تقریباً می شود 200 میلیون. اما احتمالاً در متن یونانی منظور این بوده که نمادی از چیزی شبیه به این باشد که عددی فراتر از درک را نشان دهد. معادل امروزی اون می تونه این باشد که کسی بگه حداقل 1 گازیلیون وجود داشته است. این عددی نیست که کسی بتواند آن را بشمارد. این فقط راهی برای گفتن این است که تعدادشون اونقدر زیاد است که نمی توانید آنها را بشمارید. بنابراین در گذشته رایج بوده که سعی کنیم بپرسیم از کجا ملتی یا کشوری پیدا می کنیم که بتونه 200 میلیون نفر را در ارتش خود داشته باشه. و حتی پیشنهادهایی در مورد اینکه چه کسی این تعداد را دارد یا چه کسی می تواند داشته باشد وجود داشته است. اما این فراتر از نکته مورد نظر جان است، زیرا او به 200 میلیون عضو واقعی سواره نظام علاقه نداره. او از عددی استفاده می کند که همانطور که گفتم شبیه به عدد 1 میلیارد گیلین خودمان است. آنقدر زیاد است که نمی توانید آن را بشمارید. بنابراین وقتی سعی می کنیم به اطراف نگاه کنیم و ملت یا کشوری را پیدا کنیم که بتونه ارتشی 200 میلیونی داشته باشه، نکته اصلی را از دست می دهیم. جان به 200 میلیون فکر نمی کند. او به عددی فراتر از درک آنها فکر می کند. توصیف این ارتش یا این سواره نظام در واقع با مکان وقوع طاعون قبلی همپوشانی بسیار نزدیکی دارد. توجه کنید که آنها به عنوان موجوداتی با دندانهای شیر توصیف شدند. آنها ویژگی‌های حیوانی و خزنده‌ای دارند. آنها همچنین با دود و گوگرد مرتبط هستند. بنابراین واضح است که این نباید به عنوان یک ارتش زمینی فیزیکی درک شود، بلکه بار دیگر با استفاده از نمادگرایی یک لشکر، استفاده نمادین از آن برای اشاره به یک یورش شیطانی، برای اشاره به موجودات ماوراءالطبیعه شیطانی، نه یک ارتش زمینی واقعی متعلق به هر ملتی. اما برخلاف ملخ، آنها فراتر از آسیب رساندن صرف عمل می کنند و این ممکن است دلیل وجود یک گروه جداگانه باشد. آنها فراتر از آسیب رساندن صرف به بشریت عمل می کنند. حالا آنها در واقع قرار است حداقل 1/3 بشریت را به کام مرگ بفرستند، 1/3 تصویری از محدودیت است. بنابراین این داوری نهایی نیست، اما به نوعی آنها مجاز و مجاز هستند که 1/3 بشریت را به کام مرگ بفرستند. بنابراین این امر پس از شیپور 5 شدت می گیرد. بار دیگر این سوال مطرح می شود که چگونه این را درک می کنیم؟ آیا این را باید به عنوان مرگ فیزیکی و به معنای واقعی کلمه درک کرد؟ آیا این مرگ معنوی است؟ آیا ترکیبی از این دو است؟ باید اعتراف کنم که دقیقاً مطمئن نیستم که اون چیست. می تواند مرگ فیزیکی باشد. اگر چنین است، چگونه این اتفاق می افتد؟ مطمئناً مرگ معنوی مناسب است. در انتهای کتاب مکاشفه، افرادی را می بینید که هم از مرگ جسمانی رنج می برند. و هم از مرگ دوم که همون دریاچه آتش و جدایی کامل از خداست. آیا ممکن است که توانایی آنها در کشتن جسمانی مردم در اینجا نمادی از مرگ روحانی کامل و جدایی کامل از خدا باشد؟ این قطعاً ممکن است. نام شخص. این موجودات در نهایت مسئول فریب بشریت هستند که همون کاری است که شیطان در فصل 12 انجام می‌دهد، همون کاری که وحش در فصل 13 انجام می‌دهد. بنابراین شاید شما این تصویر از فریب رو داشته باشید، این موجودات شیطانی که تمام بشریت را به بت‌پرستی و پرستش بت‌ها فریب می‌دهند و با مرگ معنوی آنها و شاید مرگ جسمی آنها نیز همراه است. اگرچه باز هم مشخص نیست که این چگونه اتفاق می‌افتد. یوحنا بیشتر به بررسی معنای الهیاتی و اهمیت داوری خدا علاقه‌مند است و به ما نمی‌گوید، حداقل در قرن 21 که این را می‌خوانیم، دقیقاً مطمئن نیستیم که اگر شاهد اون باشیم چه شکلی خواهد بود. آیات 20 و 21 نقش مهمی در پایان همه اینها ایفا می‌کنند. و این یعنی به نظر می‌رسد که بلاها در درجه اول برای داوری هستند. بنابراین با جمع همه اینها می‌توان گفت که این بلایا بر بت‌پرستی، آیه 20، بت‌پرستی بشریت، کسانی که بت‌ها را می‌پرستند، نازل می‌شود با نشان دادن بیهودگی، ناامیدی، تاریکی معنوی و در نهایت مرگ معنوی، شاید مرگ جسمی که از آن ناشی می‌شود. برای نشان دادن اینکه در پشت بت‌هایی که آنها می‌پرستند، در پشت بت‌پرستی و سیستم بت‌پرستی، این هجوم شیطانی نهفته است که قصد آسیب رساندن به آنها را دارد. و بنابراین به ویژه اگر به برخی از خوانندگان در فصل‌های 2 و 3 در کلیساهای مکاشفه وسوسه آنها برای سازش با روم بت‌پرست فکر کنید، اکنون این به آنها اجازه می‌دهد تا ببینند که وسوسه سازش و درگیر شدن در عمل بت‌پرستی روم خنسی نیست، بی‌ضرر نیست. در عوض، در پشت آن تلاش موذیانه شیطان و شیاطین او برای نابودی و آسیب رساندن به قوم خدا و در واقع کل زمین نهفته است. بنابراین در درجه اول اینها بلاهای داوری هستند، همانطور که در روزگار مصر بودند. اینها را باید به عنوان بلاهایی بر بشریت شرور و بدکار در جهان درک کرد. اما یک اشاره جزئی نیز وجود دارد که یکی از اهداف ایجاد توبه بوده است. زیرا آیه 20 میگوید بقیه بشریت که توسط این بلایا کشته نشدند، هنوز توبه نکردند. بنابراین به یک معنا این بلایا برای ایجاد توبه طراحی شده بودند، اما در عوض بشریت را در داوری سخت‌تر کردند، دقیقاً مانند آنچه در روزگار مصر انجام دادند. بنابراین این آیه تکرار مضمون سخت شدن فرعون است. فرعون در واکنش به بلایا به سخت کردن قلب خود ادامه داد. و بنابراین اکنون همون تأثیر بلایا را بر بشریت می‌بینیم. اگرچه یکی از وظایف آنها می‌توانست توبه کردن باشد، اما در عوض آنها داوری را به ارمغان آوردند و سختی بیشتری را برای بشریت به ارمغان آوردند، به طوری که از توبه امتناع ورزیدند. به نظر من یکی از پیامدهای مهم این موضوع این است که گفتیم این بلایا در فصل‌های 8 و 9 پیش بینی می‌کنند. آنها منادی انتظار و تقریباً هشداری برای داوری نهایی هستند که هنوز در راه است. و شاید این یکی از دلایلی باشد که این فقط یک سوم است. این یک داوری محدود است و پیش بینی یک داوری نهایی را می‌کند. داوری محدودی که باید بشریت را به توبه می‌کشاند، اما آنها از آن امتناع می‌کنند. اما این را باید به عنوان نشانه یا پیشبینی هشداری از داوری نهایی آینده که قرار است در فصل‌های 19 و 20 بیاد در نظر گرفت. اما نکته مهم در این مورد این است که وقتی ملت‌های خدانشناس و ملت‌های شرور و بدذات را در فصل‌های 19 و 20 به عنوان کسانی که به داوری می‌روند و به دریاچه آتش انداخته می‌شوند تصور می‌کنیم، وقتی به آنجا برسیم به اون تصاویر نگاه خواهیم کرد. فکر می‌کنم باید این را ببینیم. گاهی اوقات فکر می‌کنم این ایده به ذهنمان خطور می‌کند که آنها به ناحق آنجا انداخته می‌شوند و ناخواسته از آنجا برده می‌شوند. بنابراین این زمانی است که مردم قضاوت نهایی خود را می‌بینند و تصور می‌کنند آنها در حالی که لگد می‌زنند و فریاد می‌زنند کشیده می‌شوند و متوجه نبودند که اوضاع قرار است اینقدر بد شود و غیره و غیره. من فکر می‌کنم متنی مانند فصل 9 به ما کمک می‌کند تا زبان، تصاویر و درک الهیات داوری نهایی را در چشم‌انداز خود قرار دهیم. یعنی آنچه در فصل 9 اتفاق می‌افتد این است که اگرچه بشریت از داوری رنج می‌برد، اما همچنان از توبه امتناع می‌کند. بنابراین من اینطور برداشت می‌کنم که در داوری نهایی بشریت همچنان از توبه امتناع خواهد ورزید. آنها همچنان ترجیح می‌دهند داوری را انتخاب کنند، هرچند که وحشتناک و هولناک باشد، اما زندگی و حضور خدا را انتخاب نمی کنند. آنها ترجیح می دهند با داوری روبرو شوند تا اینکه توبه کنند و به خداوندی خدا اعتراف کنند. بنابراین فکر می کنم فصل 9 به ما کمک می کند تا ببینیم داوری نهایی داوری هایی نیست که در آن افرادی با داوری روبرو شوند و نخواهند از آن خارج شوند، بلکه در عوض افرادی هستند که داوری را انتخاب می‌کنند و داوری ابدی را انتخاب می‌کنند و از توبه امتناع می‌ورزند، زیرا آنها ترجیح می‌دهند در فصل‌های 19 و 20 با داوری ابدی روبرو شوند تا اینکه توبه کنند و به خدا جلال دهند و حاکمیت و خداوندی او را تصدیق کنند. حال گفتیم که شیپور هفتم در توالی فصل 9 تا فصل 11 و آیات 15 تا 19 به تأخیر می‌افتد که ظاهراً در آن زمان نیز وای سوم خواهد بود. اما قبل از رسیدن شیپور هفتم یا وای سوم که بعداً در فصل 11 از راه می‌رسد، یک میان پرده کوتاه دیگر که می‌توانیم آن را میان پرده دهم و بخش اول فصل 11 بنامیم پیدا می‌کنیم. کاری که این میان پرده انجام می‌دهد، همانطور که با میان پرده دیگر در فصل 7 پیشنهاد کردیم، این است که ما نباید این را به عنوان یک انحراف یا درج مطالب نامربوط یا یک قطعه رویایی نامربوط از توالی درک کنیم. اما در عوض، این میان پرده نقش حیاتی در تفسیر معنا و کارکرد آنچه در فصل‌های 8 و 9 اتفاق افتاده است، ایفا می‌کند. بنابراین فصل‌های 10 و 11 مبنای داوری‌های شیپور در فصل‌های 8 و 9 را بیشتر بررسی می‌کنند. به عبارت دیگر، فکر می‌کنم فصل‌های 10 و 11 بیشتر به بررسی اتفاقات فصل‌های 8 و 9، چرایی آنها و همچنین طرح این سوال می‌پردازند که قوم خدا در این میان چه نقشی دارند؟ قوم خدا در این مدت چه می‌کنند؟ وضعیت در رابطه با قوم خدا چگونه است؟ وضعیت در فصل‌های 8 و 9 این بدان معناست که فصل‌های 10 و 11 مکاشفه وقایع جداگانه یا دوره زمانی متفاوتی از فصل‌های 8 و 9 را روایت نمی‌کنند. این فصل‌ها وقایع را بیشتر تفسیر می‌کنند. با آوردن قوم خدا و نشان دادن رابطه آنها با آن، وقایع فصل‌های 8 و 9 را بیشتر روشن می‌کنند. اکنون در فصل 10 مکاشفه به طرز جالبی مأموریت مجدد یوحنا برای نبوت را می‌یابیم. ما قبلاً می‌بینیم که در فصل 1 یوحنا درباره کلیساها نبوت می‌کند. در فصل‌های 2 و 3 یوحنا در فصل 1 توسط مسیح قیام کرده مأمور می‌شود تا برای 7 کلیسا در فصل‌های 2 و 3 نبوت کند و پیام نبویی را برای آنها بیاورد. اما اکنون یوحنا در فصل 10 دوباره مأمور می‌شود تا درباره شهادت وفادار کلیسا در فصل 11 نبوت کند و درباره سرنوشت ملت‌ها و مردم از هر قبیله و زبان و زبانی، همانطور که فصل 10 به ما خواهد گفت، نبوت کند. همچنین این بخش، فصل 10، درباره داوری است بر کسانی که شاهدان وفادار را در فصل 11 آزار می‌دهند، نازل خواهد شد. بنابراین می‌توانید ببینید چه اتفاقی می‌افتد. داوری‌های فصل‌های 8 و 9 دقیقاً باید در پارتو داوری خدا بر انسان‌های شروری که دو شاهد وفادار را در فصل 11 مکاشفه آزار می‌دهند، درک شوند. بنابراین در مکاشفه فصل 11، داستان این دو شاهد وفادار را خواهیم خواند که شهادت خود را به انجام می‌رسانند، اما در پایان آنها کشته می‌شوند و تمام جهان از مرگ آنها شادمان می‌شود. به عبارت دیگر، نویسنده دوباره در حال توضیح و تفسیر فصل‌های 8 و 9 است. اساس داوری خدا بر بشریت شرور از جمله امپراتوری روم ترد و آزار و اذیت و حتی قتل شاهدان وفادار او در مکاشفه فصل 11 است. سپس فصل 10 این موضوع را معرفی می کند. فصل 10 به عنوان مقدمه عمل می کند، مأموریتی به یوحنا برای پیشگویی در مورد آن و اکنون تفسیر ماهیت داوری خدا و عملکرد کلیسا به عنوان شاهد وفادار او در فصل 11. حال در فصل 10 دو آیه اول، کاری که می‌خوام انجام دهم این است که به طور خلاصه فصل 10 را مرور کنم و تعدادی از ویژگی‌های جذاب به نظر من مهم فصل 10 را برجسته کنم. فصل 10، آیات 1 و 2. اجازه دهید ابتدا آن را بخوانم و سپس سرعت خود را کم می‌کنیم و به جزئیات انگشت شماری در متن نگاه می‌کنیم. یوحنا می‌گوید آنگاه فرشته قدرتمند دیگری را دیدم که از آسمان نازل می‌شد. او ابری در برداشت و رنگین کمانی بالای سرش بود. چهره اش مانند خورشید بود. پاهایش مانند ستونهای آتشین بود. توماری کوچک در دست داشت که بر روی دستش قرار داشت. پای راستش را بر دریا و پای چپش را بر خشکی گذاشت و فریاد بلندی مانند قرش شیر سر داد. وقتی او فریاد زد، صداهای هفت رعد سخن گفتند. و هنگامی که هفت رعد سخن گفتند، من می‌خواستم بنویسم، اما صدایی از آسمان شنیدم که می‌گفت آنچه هفت رعد گفتند را مهر کن و آنها را ننویس. آنگاه فرشته‌ای که دیده بودم ایستاده بر دریا و خشکی، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و به او که تا ابد زنده است سوگند یاد کرد به آنکه آسمان‌ها و هرچه در آنهاست، زمین و هرچه در آن است، و دریا و هرچه در آن است را آفرید. و او گفت دیگر تأخیری نخواهد بود، یا شاید برخی ترجمه‌ها بگویند، و دیگر زمانی نخواهد بود. اما در روزهایی که فرشته هفتم قرار است، شیپور خود را بنوازد، راز خدا به انجام خواهد رسید یا محقق خواهد شد، همانطور که او به بندگان خود، انبیا، اعلام کرده بود. سپس صدایی که از آسمان شنیده بودم، بار دیگر با من سخن گفت، برو و توماری را که در دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است، باز است، بگیر. پس نزد فرشته رفتم و از او خواستم تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت، آن را بگیر و بخور. معده‌هات را تلخ خواهد کرد، اما در دهانت مانند عسل شیرین خواهد بود. تومار کوچک را از دست فرشته گرفتم و خوردم. در معده‌ام مثل عسل شیرین بود، اما وقتی آن را خوردم، معده‌ام ترش شد. سپس به من گفته شد که تو باید دوباره درباره قوم‌ها، ملت‌ها، زبان‌ها و پادشاهان بسیاری پیشگویی کنی. و آن توصیف چهارگانه وجود دارد که هفت بار در سراسر مکاشفه می‌یابیم. حال، فصل دهه دوباره این صحنه مأموریت مجدد را آغاز می‌کند. حال، یوحنا قرار است دوباره مأموریت یابد تا در مورد وضعیت کلیسا و رابطه با داوری و در مورد نقش همه ملت‌ها، قبایل، زبان‌ها و مردم از قبایل و زبان‌های مختلف از نو نبود کند. فصل دهم این مأموریت را با رویای یوحنا از فرشته‌های دیگر آغاز می‌کند. بنابراین آخرالزمان پر از موجودات فرشته‌ای است. این فرشته اکنون از آسمان نازل می شود. بنابراین به نظر می رسد که یوحنا هنوز از بابهای هشت و نه آمده است. به نظر می رسد که یوحنا هنوز هم مسائل را از دیدگاه زمینی می بیند. همانطور که دیده ایم، مکاشفه مدام از آسمان به زمین در حال تغییر است. اکنون یوحنا مسائل را از دیدگاه زمینی می بیند، به عنوان فرشته‌های قدرتمند که از آسمان نازل می شود و ظاهراً به زمین می آید. در واقع او به عنوان ایستاده بر روی زمین و دریا، یک پا در دریا و یک پا بر روی خشکی توصیف شده است که احتمالاً نشان دهنده حاکمیت او بر همه چیز، حاکمیت او بر تمام خلقت است. اما نحوه توصیف این فرشته نسبتاً منحصر به فرد است. شما واقعاً هیچ فرشته دیگری را در مکاشفه به روشی یا به اندازه‌ای که فرشته اینجا در مکاشفه ده توصیف شده است، پیدا نمی‌کنید. به احتمال زیاد، وقتی صحبت از هویت این شخصیت می شود، باید این فرشته را خود عیسی مسیح بدانیم. به چند نکته در مورد او توجه کنید. به عنوان مثال، این واقعیت که او لباس پوشیده است، او در ابری پوشیده شده بود، شاید یادآور آمدن مسیح بر روی ابرها باشد، به خصوص از باب هفت دانیال، تصویر پسر انسان، از باب یک یا مکاشفه یک یوحنا به اون اشاره می کند. این واقعیت که رنگین کمانی بالای سر اوست، رنگین کمان را در مکاشفه فصل چهار و صحنه اتاق تاج و تخت در ارتباط با خدا به یاد می آورد. پاهای او ستونهای آتشین هستند که پاهای او را به عنوان ستونهای برنزی در فصل یک توصیف مسیح به یاد می آورد. همچنین این واقعیت که او اکنون توماری را در دستان خود باز نگه داشته است. کمی بعد در مورد اون صحبت خواهم کرد، اما با کنار هم قرار دادن همه اینها، این موجود فرشتهایی که یوحنا می‌بینه احتمالاً با هیچ موجود فرشتهای دیگری در مکاشفه متفاوت است. دلیلش این است که ما احتمالاً این فرشته قدرتمند را چیزی جز شخص عیسی مسیح نمی‌دانیم که در ابر پوشیده شده، رنگین کمانی بالای سرش دارد، پاهایش مانند ستون است و حالا با توماری در دست می‌آید. فکر می‌کنم اهمیت این تومار این است که خب، اول از همه برای تایید سوالی که پیش می‌آید، چون تعدادی کتاب یا تومار دیدهاییم که در آنها به ما اشاره شده است، متوجه شدیم که مکاشفه دو و سه از کتاب حیات نام برده است. ما در فصل پنج مکاشفه با توماری آشنا شدیم، توماری که در دست راست خدا بود و شامل نقشه او برای آغاز پادشاهی و تأسیس پادشاهیاش بر روی زمین و آوردن نجات و داوری بود. اکنون با توماری دیگر آشنا می شویم. به اون تومار کوچک میگویند زیرا کلمه یونانی در اینجا در واقع همون چیزی است که به اون مسخر میگویند. بنابراین به عبارت دیگر اغلب پایانی دارد که ترجمه آن یعنی تومار کوچک یا تومار کوچک را تداعی میکند. اگرچه بعداً به سادگی تومار نامیده میشود. بعداً در فصل ده فقط تومار نامیده میشود، دقیقاً همون کلمهایی که یوحنا در فصل پنج برای اشاره به تومار به کار برده بود. اما سوال این است که این چیست؟ این توماری که یوحنا اکنون می‌بیند چیست؟ من دو ویژگی را پیشنهاد می‌کنم که به هویت تومار اشاره دارد. یکی از آنها این واقعیت است که اگر درست باشد که این فرشته است که ما باید فرشته رو با مسیح یکی بدونیم، پس این مسیح است که تومار را در فصل ده در دست داره. علاوه بر این جالب است که این تومار با استفاده از کلمهایی به شکل دستوری مشابه کلمهایی که در فصل پنج تومار به عنوان مهرموم شده استفاده شده است، به عنوان باز شده توصیف شده است. حال مسیح را در حالی می‌بینیم که توماری باز شده در دست دارد. بنابراین با جمع این دو، از آنجایی که ایسی، اگر این فرشته ایسی مسیح باشد، تومار را در دست دارد و از آنجایی که اکنون آن را باز نگه داشته است، احتمالاً باید تومار را با همون تومار از فصل پنج یکی بدانیم. توماری در فصل پنج که مهرموم شده بود و در فصل شش و مهر هفتم در فصل هشت باز شد و اکنون سرانجام در فصل ده برای که تومار را گرفت، برای ضبط شده در فصل پنج که تومار را از دست راست خدا بر تخت گرفت، اکنون به عنوان یک فرشته قدرتمند تومار را در دست دارد، اما اکنون باز است، دیگر مانند فصل پنج مهرموم نشده است، اکنون باز است. ویژگی مهم دیگری که نشان دهنده هویت است، پشت تومار در فصل پنج قرار دارد و تومار در فصل ده همون پیشینه عهد عتیق فصل دو حزقیال را دارد. فصل دو حزقیال نوعی مدل یا میانمتن برای تومار در هر دو فصل پنج و در اینجا در فصل ده ارائه می دهد. بنابراین دوباره باید این تومار را در فصل ده ببینیم که فرشته قدرتمندی که مسیح است، اکنون آن را به عنوان همون توماری که به عنوان برزاب شده‌ای که شایسته دریافت آن بود، باز نگه می دارد. تومار مهرموم شده‌ای که شایسته دریافت آن در فصل پنج بود، اکنون از مهرموم خارج شده، اکنون باز مانده و اکنون او این تومار را به خود یوحنا خواهد داد. این احتمالاً همچنین نشان می دهد که مهرها و شیپورها، همونطور که فکر می کنم بقیه مکاشفه نیز تایید خواهد کرد، احتمالاً باید به عنوان داوری‌های اولیه دیده شوند که داوری‌های اولیه داوری‌های بیشتری هستند که در راهند، به ویژه داوری نهایی که در آینده خواهد آمد. حال با این اوصاف باید از این فصل چه برداشتی داشته باشیم؟ ریچارد باوکام، ما چندین بار به او اشاره کرده ایم و او فصل ده را اینگونه می فهمد. او میگوید و فصل 11 با هم، فصل 10 به نوعی مقدمهایی بر فصل 11 ارائه میدهد. با توجه به فصلهای 6 تا 9، فصلهای 6 تا 9 اساساً با تا اونها با بلاهای داوری بر زمین مشخص شدند و فصل 9 با این جمله پایان می‌یابد که کسانی که از تا اون نمردند هنوز از توبه امتناع می‌کنند. و باکوم فصل 10 را به عنوان نوعی استراتژی جدید برای برقراری پادشاهی خدا و بازپسگیری جهان درک می‌کند. یعنی تا الان قضاوت این کار را نکرده. خدا این کار را کرده و باکوم نمیگه که خدا چیزی را امتحان کرده که جواب نداده، بلکه حالا دارد چیز دیگری را امتحان میکند. بیشتر دارد نشان میدهد که قضاوت کافی نیست. این داوری به شکل مهرها و بلاهای شیپور نیست که توبه را به ارمغان میآور. مردم در پایان باب نه توبه نمیکنند. اما چه چیزی ملتها را به توبه سوق خواهد داد؟ باکوم میگوید بابهای 10 و 11 پاسخ هستند. اکنون یوحنا قرار است پیشگویی کند. این یک پیشگویی تازه، یک استراتژی جدید است. حال از طریق شهادت وفادار رنج کشیده دو شاهد در فصل 11 است که خداوند بر جهان پیروز خواهد شد و جهان به توبه کشیده شده و بخشی از حکومت خدا خواهد شد. حال ممکن است تا حدودی حقیقت داشته باشد. با این حال به نظر من حتی در بابهای 10 و 11 تأکید غالب در آن بخش هنوز بر داوری است. و بنابراین فکر می‌کنم برخلاف تغییر در استراتژی، اکنون روشی وجود دارد که ملت‌ها برای توبه یکی خواهند شد، اگرچه توبه در پایان باب 11 پس از شهادت دو شاهد وفادار اتفاق می‌افتد، اگرچه وقتی به آنجا رسیدیم در مورد اون صحبت خواهیم کرد. در این حال به نظر می‌رسد که داوری هنوز موضوع غالب است. بنابراین باب‌های 10 و 11 اکنون استراتژی جدیدی برای آوردن ملت‌ها به توبه نیستند، بلکه نشان می‌دهند که چرا داوری جهان فرا می‌رسد و چگونه داوری خدا بر جهان فرا می‌رسد. این در نتیجه شهادت امین او حاصل می‌شود. این در نتیجه شاهد امینی است که دنیا او را رد می‌کند و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و در نهایت او را به قتل می‌رساند. بنابراین من فصلهای 10 و 11 را اینگونه درک می‌کنم. یوحنا دوباره مأمور به نبوت می‌شود، اما اکنون او قصد دارد ماهیت داوری خدا، چگونگی برقراری پادشاهی خدا را از طریق داوری او بر جهان با جزئیات بیشتری توضیح دهد و این به این دلیل است که جهان در نتیجه شهادت وفاداران دو شاهد او در فصل 11 جهان را طرد و آزار و اذیت می‌کند و به مرگ می‌کشاند و این اساس داوری او بر آنها می شود که در نهایت در شیپور شماره 7 که بعداً در فصل 11 رخ می دهد، اتفاق می افتد. حال در آیات 3 و 4 و سپس در فصل 10، یکی دیگر از ویژگی های جالب این است که در آیات 3 و 4 صدایی پیدا می کنیم. در واقع در انتهای آیه 3-7 رد می یابیم. او فریاد بلندی زد و وقتی فریاد زد، صدای 7 رد سخن گفت. بنابراین اکنون با صدای 7 رد آشنا می شویم و نکته جالب این است که به نظر نمی رسد در همون ابتدا چیز زیادی به ما بگد، اما آیه بعدی نشون می دهد که ظاهراً این صداها چیزی گفتند که یوحنا اون را فهمیده و می تونسته اون را بنویسد، اما به او گفته شده که این کار را نکنه. در عوض به او گفته شده که آنها را محرمون کند. بقیه کتاب مکاشفه از محر و موم خارج شده است. در انتهای کتاب، متنی که قبلا به اون نگاه کردیم، به یوحنا گفته شده است که محتویات را محر و موم نکند، زیرا محر و موم کردن برای پنهان کردن و پوشاندن بوده است، یعنی نشان می دهد که چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد یا این مربوط به زمان حال نیست. بنابراین به یوحنا گفته می شود که کتاب خود را محر و موم نکند، اما در این قسمت به او گفته می شود که این 7 رعد را محر و موم کند. و سوال این است که این 7 رد چه میتونستند باشند و چرا به یوحنا گفته شده است که آنها را محرموم کند. چند توضیح احتمالی و ضمناً دوباره به عدد 7 توجه کنید که نشان میدهد نه فقط 7 رد به معنای واقعی کلمه، بلکه 7 تصویر نمادی از کمال، تمامیت و تکمیل است. یکی از احتمالاتی که برخی مطرح کردند این است که یوحنا اجازه ندارد محتوای این 7 رد را فاش کند. هرچه که باشند، ما نمیدانیم زیرا او آنها را محرموم کرد. این واقعیت که به یوحنا اجازه داده نشده است که محتوای آن را فاش کند، نشان میدهد که خدا همه چیز را آشکار نکرده است، نشان میدهد که نقشه های خدا در سطحی هنوز پنهان مانده است، اینکه چگونه خدا قرار است اهداف خود را به انجام برساند، هنوز تا حدی یک راز باقی مانده است، و ما همه چیز را نمیدانیم. این یک احتمال است. احتمال دیگری که مطرح شده این است که، و این در مورد دو مورد بعدی صادق است، من فقط به 3 مورد نگاه می کنم، اما 2 مورد بعدی و اون عدد 7 در رابطه با رعد و برق است که این را در چارچوب 7 ماهر و 7 شیپور قرار می دهد. بنابراین 7 رعد، 7 داوری دیگر خواهند بود. بنابراین 7 ماهر، 7 شیپور و سپس 7 رعد نیز خواهیم داشت. و دیدگاه دوم حاکی از آن است که خدا با ماهر کردن آنها، یعنی اجازه ندادن به وقوع آنها، از روی لطف داوری خود را کوتاه می کند. بنابراین داوری های بیشتری می توانستند رخ دهند، اما خداوند از روی لطف و رحمت خود، داوری خود بر بشریت را کوتاه کرده است. رویکرد سوم به این موضوع این است که، مانند رویکرد دوم، رویکرد سوم می گوید که این یک سری دیگر از بلاهاست، مانند 7 مهر، 7 شیپور و اکنون 7 بلای رعد. این یک سری دیگر از بلاهایی است که خداوند می تونست بفرستد، اما او این کار را مانند کاری که با شیپورها و جامها انجام داد، انجام نخواهد داد. خدا آنها را نخواهد فرستاد. در عوض به یوحنا گفته می شود که آنها را محرومون کند تا به وقوع نپیوندند، زیرا بشریت از توب امتناع ورزیده است. و این گونه فصل نهم به پایان می رسد. بنابراین خدا دیگر داوری های اولی های مانند شیپور و کاسه نخواهد فرستاد. در عوض همه چیز درست به سمت داوری نهایی پیش خواهد رفت. خدا خشم و داوری خود را نازل خواهد کرد و دیگر داوری های اولی های مانند مهرها و شیپورها وجود نخواهد داشت. اکنون 7 رد که می توانند نمایانگر داوری بیشتر، داوری های تا اون باشند، محروم شده یا به حالت تعلیق در خواهند آمد. آنها اتفاق نخواهند افتاد زیرا خداوند دیگر قرار نیست صرفاً از طریق داوری‌های اولیه با بشریت برخورد کند، بلکه اکنون او اهداف خود را برای تاریخ از جمله داوری نهایی به کمال خواهد رساند. همچنین ممکن است در فصل اول حقیقتی وجود داشته باشد که شاید یکی از اثرات، اگر نه هدف اصلی، یکی از اثرات انجام این کار این باشد که نشان دهد اطلاعاتی وجود دارد که ما نمی‌دانیم. خداوند نقشه کامل خود را فاش نکرده است. و بنابراین این هشدار دیگری است علیه هر کسی که با اعتماد به نفس بیش از حد یا حتی تکبر ادعا می کند که دقیقاً می دونه مکاشفه در آینده چگونه تحقق خواهد یافت. اما در آیات 5-7 اکنون سخنان فرشته را می یابیم. فرشته به احتمال زیاد با شخص عیسی مسیح برزوب شده، یکی دانسته می شود. اکنون ما تصویر متفاوتی داریم. از یک سو، عیسی در فصل اول به عنوان پسر انسان والامقام دیده می شد. او همچنین شیری از قبیله یهودا بود. آن زمان او برزاب شده بود. حالا او به شکل فرشتهای قدرتمند ظاهر می شود. باز هم نویسنده با تصاویر آخرالزمانی کار می کند و مسیح را از دیدگاه های مختلف می بیند. اکنون او پروردگار حاکم است که بر تمام آفرینش ایستاده است، یک پا بر روی زمین، یک پا بر روی دریا که چندین بار بر آن تاکید شده است. و در آیات 5 و 7 او این را می گوید. سپس فرشته‌ای که من دیده بودم که بر روی دریا ایستاده است، اول از همه دستش را به آسمان بلند می کند و سوگند یاد می کند. و سپس او این را می گوید دیگر هیچ تأخیری وجود نخواهد داشت، یا به معنای واقعی کلمه دیگر زمانی وجود نخواهد داشت. اما در روزهایی که فرشته هفتم قرار است شیپور خود را به صدا درآورد، راز خدا همانطور که به بندگانش انبیا اعلام کرده بود به انجام خواهد رسید. یوحنا دوباره رویای خود را با تحقق متن نبوی عهد عتیق پیوند می دهد. او در اوج تحقق سنت نبوی ایستاده است. حال می‌خواهم کمی به این زبان بخش پنجم تا هفتم نگاه کنم. این زبان بخش پنجم تا هفتم و دیگر زمانی نخواهد بود یا دیگر تأخیری وجود نخواهد داشت. قبل از انجام این کار، یک نکته مهم که باید بدونیم این است که بخش زیادی از آنچه در اینجا با این فرشته می‌گذرد و این سخنرانی ما را دوباره به عهد عتیق به کتاب دانیال باز می‌گرداند. و این بار به طور خاص دانیال باب 12 و آیه 7. در واقع من با آیه شروع می کنم، من با آیه اول از باب 12 آخرین باب دانیال شروع می کنم که ظاهراً یکی از متون نبوی است که یوحنا اکنون به وضوح نشون می دهد که به زودی تحقق خواهد یافت. تحقق نهایی و به کمال رسیدن وعده های بندگانش انبیا از جمله دانیال اکنون سرانجام محقق شده است. بنابراین دانیال 12 به پایان می رسد. در آن زمان میکائیل شاهزاده بزرگی که از قوم تو محافظت میکند ظهور خواهد کرد. زمان پریشانی فرا خواهد رسید، چنان که از آغاز ملتها تا پایان رخ نداده است. اما در آن زمان قوم تو هر که نامش در کتاب نوشته شده باشد رهایی خواهد یافت. انبوهی که در خاک زمین خفتند بیدار خواهند شد، برخی برای حیات جاودان، برخی دیگر برای شرم و حقارت جاودان. آنان که خردمندند و مانند روشنایی آسمان‌ها خواهند درخشید و آنان که بسیاری را به سوی پارسایی رهبری می‌کنند مانند ستارگان تا ابدال‌آباد. اما تو دانیال سخنان تومار را تا زمان آخر ببند و مهر کن. بسیاری برای افزایش دانش به اینجا و آنجا خواهند رفت. سپس من دانیال نگاه کردم و دو نفر دیگر در مقابلم ایستاده بودند، یکی در این ساحل رودخانه و دیگری در ساحل مقابل. یکی از آنها از مردی که لباس کتانی پوشیده بود و بالای آبهای رودخانه بود پرسید چقدر طول می کشد تا این اتفاقات شگفت‌انگیز رخ دهد. و مرد آیه هفتم، مردی که لباس کتانی پوشیده بود و بالای آبهای رودخانه بود، دست راست خود را بلند کرد که در فصل ده به آن اشاره شده است. فرشته‌ای که دستش را به سوی آسمان بلند کرد، دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان بلند کرد. و شنیدم که او به او قسم خورد، همون کاری که فرشته در مکاشفه ده انجام می دهد، به او که تا ابد زنده است و میگه این برای زمانی دو زمان و نصف زمان خواهد بود. حال جالب است که دانیال از این عبارت استفاده می کند، برای زمانی دو زمان و نصف زمان خواهد بود. یوحنا می گوید نه، دیگر زمانی وجود نخواهد داشت. چرا؟ زیرا آنچه دانیال و دیگر پیامبران اکنون پیش بینی می کنند سرانجام به وقوع خواهد پیوست. بنابراین دیگر نیازی به یک توالی تاریخی نیست. دیگر نیازی به زمانی نیست که خدا این چیزها را آغاز کند. اما اکنون سرانجام به کمال خواهد رسید. آنچه پیامبران وعده داده بودند، سرانجام فرا خواهد رسید و دیگر هیچ تأخیری وجود نخواهد داشت. بنابراین وقتی یوحنا میگوید دیگر زمانی وجود نخواهد داشت، منظورش این نیست که زمان از بین می‌رود و ما فقط در یک وجود موقت و عجیب هستیم. او در عوض میگوید که پیشرفت تاریخ توسط خدا سرانجام به اوج و کمال خود خواهد رسید. سرانجام پایان فرا خواهد رسید و دیگر نیازی نخواهد بود که خدا در تاریخ برای تحقق اهداف خود تلاش کند، بلکه کمال فرا خواهد رسید. راه درک این موضوع نیز این است که همه اینها را در این زمینه گسترده‌تر قرار دهیم. من فکر میکنم این باز هم تا حدودی پاسخی به فصل ششم آیه هفتم است، جایی که به ارواح کسانی که زیر محراب هستند گفته میشود، آنها تعجب میکنند که ای خداوند تا کی، و به آنها گفته میشود که کمی بیشتر صبر کنند تا تعدادشون تکمیل شود. به معنای واقعی کلمه به آنها گفته میشود که کمی یا مدت کوتاهی صبر کنند. اکنون در فصل دهم آیات 6 تا 7 متوجه میشویم که دیگر زمانی وجود ندارد. اکنون به اوج خود رسیده است. اکنون به تحقق خود رسیده است. به طوری که هنگامی که شیپور هفتم، همانطور که فرشته ادامه میدهد و میگوید نواخته شود، داوری کامل و شکست کامل پادشاهی این جهان منجر به ظهور و کمال کامل و رسیدن پادشاهی خدا خواهد شد. که باز هم در فصلهای 11، 15 تا 20 اتفاق میافتد. بنابراین با کنار هم قرار دادن این موارد، مکاشفه ساعت 6 و 10 دقیقه میپرسد، ای خداوند، تا کی؟ و خدا به آنها میگوید، کمی بیشتر صبر کنید، یک زمان کوتاه، تا تعداد جفا دیدگان شما به پایان برسد و کامل شود. اکنون در پاسخ به آن فریاد، فرشته بالاخره میآید و میگوید، دیگر زمانی نخواهد بود. یعنی اکنون زمان کمال فرا رسیده است. دیگر نه رعدی، نه داوریایی. اکنون اوج نهایی، پاسخ نهایی به فریاد قدیس در شرف وقوع است. اخشید و آنان که بسیاری را به سوی پارسایی رهبری می کنند، مانند ستارگان تا ابدال آباد. اما تو، دانیال، سخنان تومار را تا زمان آخر ببند و مهر کن. تأخیر اکنون به پایان رسیده است. و بنابراین در فصل 11، نویسنده روشن می کند که این امر در واقع از طریق شاهد رنج کشیده کلیسا اتفاق خواهد افتاد. پس چطور دوباره انگار نویسنده کمی عقب نشینی می کند؟ چگونه این امر سرانجام فرا خواهد رسید؟ این داوری نهایی و پاسخ به فریاد قدیسان چگونه فرا خواهد رسید؟ این امر توسط شهادت وفادار کلیسا محقق خواهد شد. از قضا پادشاهی خدا از طریق پادشاهان و کاهنانش که به دلیل شهادت وفادار خود حتی مرگ، آزار و اذیت و مرگ را متحمل می‌شوند در حال تأسیس است. و این همان چیزی است که پادشاهی آخرالزمان را به ارمغان خواهد آورد. این همان چیزی است که داوری نهایی را به ارمغان خواهد آورد. اکنون فرشته مشتاقانه منتظر آن است و می‌گوید زمان تمام شده است. دیگر تأخیری وجود ندارد. فریاد مقدسین در شرف اجابت است. خدا در شرف داوری در پاسخ به شهادت وفادار کلیسای خود است. در فصل 11 این امر در داوری خدا از قومش و تبریه نهایی مقدسینش به وقوع خواهد پیوست. وعده ها و پیام های پیامبران عهد عتیق اکنون در شرف رسیدن به اوج نهایی خود هستند. و دیگر نیازی به زمان نخواهد بود. روند تاریخی تحقق آن به پایان و اوج خود خواهد رسید. در نتیجه در آیات 8 تا 11 یا در واقع از آیه 8 شروع می شود، صدایی که از آسمان شنیدم دوباره با من صحبت کرد. و صدا به او می گوید که برو و تومار را بگیر. این تومار در دستان فرشته قدرتمند که احتمالاً عیسی مسیح است، باز است، حالا به یوحنا گفته می شود که برو و اون تومار را بگیر. بنابراین به زنجیره توجه کنید. اگر این همان تومار از فصل 5 است، به زنجیره توجه کنید. تومار در دستان خداست. سپس مسیح آن را به عنوان کسی که شایسته گشودن تومار است، برمی‌دارد. اکنون که او آن را گشوده است، عیسی تومار را به یوحنا می‌دهد. اولین کاری که به یوحنا گفته می‌شود این است که تومار را از دست فرشته بگیرد و سپس به او گفته می‌شود که اون را بخورد. این یک ویژگی جالب است، اما چیزی است که مطمئناً در یک متن آخرالزمانی انتظار داریم. این تصویر از خوردن تومار و این واقعیت که یوحنا ادامه می‌دهد و می‌گوید وقتی اون را می‌خورید، در معده‌تون تلخ می‌شود، اگرچه در دهانتان شیرین است. بنابراین وقتی یوحنا شروع به خوردن اون می‌کند، که واضح است، یک تصویر آخرالزمانی است، در واقع در حالی که او اون را می‌خورد، شیرین است. اما وقتی وارد معده‌اش می‌شود و شروع به هضم آن می‌کند، تلخ و ترش می‌شود. این لحن بار دیگر از کتاب حزقیال گرفته شده است. فصل 22، کتابی که گفتیم، اساس تومار فصل 5 را نیز تشکیل می‌دهد. حال، می‌بینیم که این نقش در توصیف تومار و رابطه یوحنا با تومار در باب دوم ایفا می‌کند. و توجه کنید که چه اتفاقی می‌افتد. در باب دوم کتاب حزقیال با آیه 3 شروع می‌کنم. او خطاب به حزقیال میگوید: ای پسر انسان، من تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم، نزد قومی سرکش که علیه من شورش کردند. آنها و پدرانشان تا به امروز علیه من شورش کردند. قومی که تو را نزدشان میفرستم، لجوج و گردنکش هستند. به ایشان بگو خداوند متعال چنین میفرماید: و چه بشنوند و چه نشنوند، زیرا خاندانی یاغی هستند، خواهند دانست که پیامبری در میان ایشان بوده است. و توی پسر انسان، از ایشان و سخنانشان مترس. مترس، اگرچه خار و خس تو را احاطه کرده باشند و در میان عقرب‌ها زندگی کنی، مترس. تو باید با آنها سخن بگویی. آیه 8، اما توی پسر انسان، به آنچه میگویم گوش کن. مانند آن خاندان یاغی سرکشی مکن. دهانت را باز کن و آنچه را که به تو میدهم بخور. و بعد این اتفاقی است که میافتد. سپس نگاه کردم و دستی را دیدم که به سمت من دراز شده بود. در آن تماری بود که یوحنا در باب دوم مکاشفه 5 ترسیم کرده بود. در آن تماری بود که آن را پیش من گشود. در دو طرف آن کلمات سوگواری و عزاداری نوشته شده بود. سپس در باب سوم حزقیال به من گفت: ای پسر انسان، از آنچه پیش روی توست بخور، تمار را بخور، سپس برو و با خاندان اسرائیل سخن بگو. پس دهانم را باز کردم و او تمار را به من داد تا بخورم. سپس گفت: ای پسر انسان، تماری را که به تو میدهم بخور و شکمت را از آن پر کن. پس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل شیرین بود. این زبانی است که یوحنا در سناریوی گرفتن تمار از کسی که این فرشته قدرتمند تمار باز را در دست دارد به کار میبرد، بسیار شبیه به یوحنا که در حزقیال فصل 2 تماری باز را از دست او میگیرد. و سپس یوحنا آن را به شیوهای آخرال زمانی که از حزقیال 2 و 3 الگو برداری شده است میخورد. یوحنا آن را میخورد و در دهان شیرین میشود، اما در معدهش تلخ میشود. این زبان شیرینی و تلخی احتمالاً بر اساس ماهیت پیام یوحنا درک میشود. یعنی جالب است که او با تلخی شروع میکند، در معدهش ترش است. آدم فکر میکند که او برعکس عمل میکند، اول از همه در دهان شیرین است، اما بعد در معدهش تلخ. او با ترشی شروع می کند. من تعجب می کنم، چون اولا به نظر من ترشی، شیرینی و ترشی احتمالاً نمادی از پیام رستگاری است. اما همچنین نمادی از یک پیام، ترشی، پیام داوری. و شاید قرار دادن طعم ترش در اولویت، راهی برای تأکید بر پیام داوری باشد که اکنون یحیی قرار است شروع به صحبت کند. بنابراین شیرین و ترش، شیرین و تلخ احتمالاً برای توصیف اثرات واقعی خوردن یک تومار نیست، اگرچه مطمئناً باعث دل درد می شود و به طور نمادین پیامی را که یحیی قرار است اعلام کند، توصیف می کند. این پیام هم رستگاری است، اما در درجه اول پیام داوری خواهد بود. حالا فصل 10، این صحنه راه‌اندازی مجدد در فصل 10، زمینه و پس زمینه فصل 11 را فراهم می کند. پس احتمالاً می توان فصل 11 را بخش اصلی محتوای تومار دانست. در مورد محتوای دقیق تومار، گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد. اگر ماهرها و شیپورها نوعی داوری اولیه باشند، اکنون در فصل 10، یوحنا دوباره مأمور می شود تا در درجه اول پیامی از داوری را پیشگویی کند. محتویات توماری که یوحنا در فصل 10 به دست می آورد و می خورد را از کجا پیدا کنیم؟ حداقل فصل 11 را در بر می‌گیرد. برخی گفتند که ممکن است تا فصل 19 ادامه داشته باشد که هنوز صحنه داوری است. برخی دیگر گفتند که ممکن است تا پایان فصل 22 ادامه داشته باشد. و کمی بعد به این موضوع باز خواهیم گشت. اما حداقل به نظر می‌رسد فصل 11 در قلب پیام یوحنا یا پیام توماری که یوحنا اکنون می‌خورد قرار دارد. اما در عین حال مطمئن نیستم که بتوانیم اون را فقط به این محدود کنیم. فکر میکنم میتوان استدلال قانع کنندهایی ارائه داد که شاید بقیه کتاب تا فصلهای 21 و 22 شامل محتوا یا پیام توماری باشد که یوحنا میخوره. پیامی که هم شامل داوران و هم شامل رستگاری است. حال در فصل 11 پس از مأموریت یوحنا در فصل 10 این پیام یا حداقل آغاز پیامی است که یوحنا قرار است ابلاغ کند. و سؤالی که به اون پاسخ می‌دهد و مطرح می‌کند این است که خدا چگونه قرار است اهداف خود را برای تأسیس پادشاهی خود محقق کند. به ویژه هدف او که ما آن را در ماهرها و بلایا می‌یابیم، به عنوان مثال هدف او از داوری بشریت به عنوان پاسخی به فریادهای قومش. چگونه خدا اهداف خود را در جهان به کمال خواهد رساند؟ فصل 11 با معرفی دو شاهد وفادار که خدا آنها را تعیین کرده است، به این سوال پاسخ می‌دهد. و از طریق شاهدان اوست که خداوند اهداف خود را برای تأسیس پادشاهیاش به کمال می‌رساند. از طریق شاهدان اوست که طرد می‌شوند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و حتی کشته می‌شوند، خداوند داوری خود را بر تمام جهان اجرا خواهد کرد که سپس در شیپور هفتم باب 11 به اوج خود می‌رسد. بنابراین باب 11 دوباره نقش حیاتی ایفا می‌کند. این اساس را تشکیل می‌دهد. کلیسا چه نقشی در زمینه همه این داوری‌ها ایفا می‌کند؟ خدا بر چه اساسی داوری‌های خود را جاری می‌کند؟ چگونه این امر منجر به تأسیس پادشاهی خدا و داوری شرارت و پاسخ به فریاد مقدسین برای انتقام از آنها خواهد شد؟ این از طریق شهادت رنجاور قوم او هست که در مکاشفه فصل 11 تب و با خصومت با آنها رفتار می شود و در نهایت به مرگ محکوم می شوند. اکنون مکاشفه فصل 11 ما را با دو تصویر آشنا می کند که بار دیگر باید با آنها سر و کار داشته باشیم. ما بارها دیدهاییم که یوحنا این کار را انجام می دهد، تصاویر مختلفی را به ما معرفی می کند، گاهی به یک چیز اشاره می کند، گاهی به چیزهای دیگر. اما اینجا در فصل 11 با دو تصویر متفاوت آشنا می شویم. یکی از آنها معبدی است که اندازه گرفته می شود. فصل 11 با دادن نیب یوحنا و دستور او برای اندازه‌گیری معبد آغاز می شود. تصویر دوم یکی از دو شاهد است که از آیه سوم شروع می شود، جایی که خداوند سپس قدرت و اقتدار خود را به دو شاهد خود می دهد تا بیرون بروند و نبود کنند. حال یکی از سوالاتی که بدیهی است که باید دوباره به اون پاسخ دهیم، همانطور که در بسیاری از فصلها داریم، این است که این دو تصویر در جهان چه کسانی هستند یا چه هستند؟ پیشینه و معنای آنها چیست؟ آنها ممکن است به چه چیزی اشاره داشته باشند؟ دو شاهد چه کسانی هستند؟ این معبدی که اندازه‌گیری می شود چیست یا کیست؟ این تصاویر چگونه به یکدیگر مرتبط هستند؟ آنها چه چیزی را نشان می دهند؟ آنها چگونه به آنچه در این بخش گسترده تر با فصل 10 و فصل 11 اتفاق می افتد مرتبط هستند؟ اما قبل از اینکه ادامه دهیم، اجازه دهید بخش را بخوانم. من به سادگی این بخش را تا آیه 14 می خوانم، جایی که از آیه 15 شروع می شود و با شیپور آشنا می شویم. آن بخش را بعداً خواهم خواند، اما در آیه 13 متوقف می شوم و به همین سادگی تا آنجا پیش می رویم. فصل 11 آیه 1: به من یک نیم مانند چوب اندازه گیری داده شد و به من گفته شد برو و معبد خدا و قربانگاه را اندازه بگیر و عبادت کنندگان آنجا را بشمار، اما حیات بیرونی را حساب نکن. آن را اندازه نگیرید زیرا به غیر یهودیان داده شده است. آنها به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد و من به شاهدان خود قدرت خواهم داد و آنها به مدت 1260 روز در پلاس نبود خواهند کرد. اینها دو درخت زیتون و دو چراغدان هستند که در حضور خداوند زمین ایستادند. اگر کسی بخواهد به آنها آسیبی برساند، آتش از دهانشان بیرون می آید و دشمنانشان را می بلعد. به این ترتیب هر کسی که بخواهد به آنها آسیب برساند، باید بمیرد. این مردان قدرت دارند آسمان را ببندند تا در مدت نبوتشان باران نبارد و قدرت دارند آبها را به خون تبدیل کنند و هر زمان که بخواهند زمین را مبتلا کنند و انواع بلاها را به بار آورند. اکنون هنگامی که شهادت خود را به پایان رساندند، اون وحش که از چاه بیاند تا بیرون می آید به آنها حمله خواهد کرد و بر آنها غلبه خواهد کرد و آنها را خواهد کشت. اجساد آنها در خیابان شهر بزرگ که به طور مجازی صدوم و مصر نامیده می شود، جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد، خواهد ماند. به مدت 3 روز و نیم، مردم از هر شخص، قبیله، زبان و ملتی بر اجساد آنها خواهند نگریست و از دفن آنها خودداری خواهند کرد. ساکنان زمین از آنها شادمان خواهند شد و با فرستادن هدایا به یکدیگر جشن خواهند گرفت، زیرا این دو پیامبر ساکنان زمین را عذاب دادند. اما پس از این 3 روز و نیم، نسیم حیات از جانب خدا به آنها وارد شد و آنها بر پاهای خود ایستادند و کسانی که آنها را دیدند وحشت کردند. سپس صدای بلندی از آسمان شنیدند که به آنها می گفت به اینجا بیایید و آنها در ابری به آسمان رفتند در حالی که دشمنانشان نگاه می کردند. در همون ساعت زلزله شدیدی رخ داد و 1/10 شهر فرو ریخت. 7000 نفر در زلزله کشته شدند و بازماندگان وحشت زده خدای آسمان را ستایش کردند. حال در این بخش با شرح این دو ویژگی آشنا می شویم. به یوحنا گفته می شود که معبدی را اندازه گیری کند و به او عصایی برای این کار داده می شود. جالب اینجاست که او فقط بخشی از آن را اندازه گیری می کند و بقیه آن به غیر یهودیان داده می شود. چگونه این را می فهمیم؟ چگونه این دوره 42 ماه را درک می کنیم که بخشی از معبد برای پایمال شدن به غیر یهودیان داده می شود؟ و سپس این دو شاهد چه کسانی هستند؟ چگونه می فهمیم که در این دوره 1260 روزه آنها اجازه نبود دارند؟ چگونه می توانیم رسالت آنها را در مورد توانایی بلعیدن دشمنانشان از آتشی که از دهانشان بیرون می آید و بستن آسمان برای نباریدن باران درک کنیم؟ چگونه می توانیم بفهمیم که این جانور از چاه بیانتها بیرون می آید و آنها را به کام مرگ می کشد و به مدت 3 روز و نیم در خیابان دراز می کشد تا همه دنیا بتوانند آن را ببینند و در نهایت آنها در پایان این ماجرا در مقابل تمام جهانیان که نظارگر هستند زنده می شوند؟ بنابراین برای فهمیدن اینکه در فصل 11 چه می‌گذرد و رابطه بین این دو تصویر چیست و آنها در مورد پیامی که یوحنا قرار است اعلام کند چه می‌گویند، باید با چندین مسئله دست و پنجه نرم کنیم. بنابراین در بخش بعدی به مسئله هویت این دو تصویر و برخی دیگر از مسائلی که برای درک مکاشفه فصل 11 باید به آنها بپردازیم خواهیم پرداخت. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه شماره 15 مکاشفه فصل‌های 10 و 11 شیپورها و میان پرده است.